میگه ما میتونه به این موضوع مربوط باشه. ولی اینکه من واقعا بتونم الان مهندسی کنم برای شما و این سیر تطور و تحول رو در وجود افراد اینجا بخوام الان توضیح بدم، منو معاف بدارید. فعلا تنها حرفی که میخوام بزنم اینه که من حرفم در این مرحله اینه که دین در زندگی عملی شما چه تأثیری داره، در نگاه شما به جهان چه تأثیری داره، همون جهان بینی شما. دین مفهوم خانواده رو برای شما عوض میکنه. شما بدون این که اگر این مفاهیم دینی نبود احتمالا میگفتی خانواده یک ارزوام قرارداد اجتماعیه. بعدها هم البته شاید تحقیقات علمی هم صورت میگرفت که یه پیوندهای خاصی هست، مثلا این مریض میشه اونم تب میکنه، چه میدونم، چقدر جالبه الوبلو این حرفا. یا یک تحقیقات روانشناسی هم باشه که این مثلا نوع احساسی که گرید احساسی که اینجا وجود داره مثلا کاتگوریش با گرید اون یکی احساس، نمیدونم. ولی فعل جمله این هستش که ببینید دین جهان نگاه شما رو به مفاهیم هستی میتونه عوض بکنه، فهم شما رو از رابطه خانوادگی میتونه اصلا به یک سمت دیگری ببره، یک عمق دیگری بهش بده، عمقی که من الان ادعا نمی کنم ما این عمق رو پیدا کردیم چون ما که همه ابعاد مسئله رو باز نکردیم، ولی دست کم داره میگه که نه آقا جان، هر کی فکر میکنه رابطه خانوادگی قرار داده اشتباه کرده، مسئله خیلی عمیق تر از این حرف. و اگر شما به دستورات دینی عمل کنید خیلی وقتا بدون اینکه حتی دقیقاً ماهیت و اجزا و جزئیات اون رابطه وجودی رو بفهمید، ولی روی تأثیراتش رو برای خودتون تنظیم میکنید. متوجه منظورم هستید؟ کما اینکه برای اینکه شما اثر یه شربتی رو در بدنتون ببینید لازم نیست حتما حالا دقیقاً فرمولا و ترکیبش رو بدونید. دکتره میگه این شربت رو بخور دیگه، کارت نباشه، شما میخوری اثرش هم فراهم میشه. اون میدونه که پیوندها وجودیه، مثلا این کارو میکنه، اون کارو میکنه، تو شربت رو بخور. یکی دیگه هم البته میخواد تحقیق کنه درباره اون پیوندهای وجودی، خب میکنه. پیوند وجودی هم که میگه، من مخصوصا کلمه وجود تاکید میکنم، منظورم به هیچ وجه فقط پیوند بدنی نیست، پیوند وجودی. وجود انسان چیه؟ روح و بدن. آره نکنه بله، چون واقعا بیشتر از اینم من نمیفهمم، چیز زیادی هم حالیم نیست. بله احسن، روان اصلا یه چیز بی‌ربطیه به نظرم. خب روان که واقعا یه ترم تئوریکه، میدونید که فقط یک ترم نظری، فقط فانکشنش و اینها وقتی میگه هر چی روان میگن فقط فانکشن به صورت فانکشنالیستی برای شما حرف میزنن.
بخش عمده اینه که ما درک کنیم از رابطه پدر فرزندی و رابطه حالا فرزند
همسواری، یعنی بود روانی. حالا نه، من منظورم بله اینم. آقا وقتمون تموم شد، بذارید ما حرفمون رو بزنیم. خب تو رو خدا بذارید من به یه جای قشنگی برسم، در یه نقطه اوج این بحث رو تموم کنم چون خیلی قشنگه. خوب دقت کنید، من میخوام یه پله برم جلو درباره بنی اسرائیل، به یه پله مهم میخوام برسم، بعید میدونم برسم، ولی میخوام قضیه قتل انبیا رو بازش کنم. در اون آیه‌ای که درباره طعام صحبت میکنه، بعد از این که آیه 61 سوره بقره است، بعد از این که میفرماید که اینا اومدن گفتن که ما چی و چی و چی میخوام و موسی بهشون گفتش که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، جانم بله احبتون مثلا فان لکم ما سالتم، بعد یک تعبیری داره قرآن میگه و ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله، بعد از این که این خواهشو کردند زده شد برای اون خواهد ذلت و مسکنت و قوتور شدند در غضب خدا. ریشه این ویژگی ها چی بود؟ ریشه ذلت و مسکنت و غضب خدا چه بود؟ این بود که ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. همینجا سب کنید، من مجبورم این مقدمه رو بگم، هر جوری سعی کردم از این مقدمه فرار کنم دیدم نمیشه، بحث اصلا جور در نمیاد، متاسفانه این مقدمه رو باید بگم. چون این بحث ما سوره بقره نیست، بنابراین من نمیخوام درباره این که چرا این ماجرا به ذلت و مسکنت منتهی شد حرف بزنم. اگه سوره بقره میگفتی باید وارد این موضوع میشدیم که چرا این خواهش اونها باعث ذلت و مسکنت شد. ولی فل جمله این جمله رو دقت بکنید. من اول معنای ذلت و مسکنت رو بگم. ذلت یعنی همون حالتی در انسان که باعث قبول سلطه دیگری میشه، باعث شکست و پذیرش اراده دیگران در قبال اراده خودش میشه. آدم ذلیل آدمیه که اراده خودش نمیتونه در زندگی بره جلو، اراده دیگران برای اون میره جلو، یه آدم میگن ذلیل. ریشه لغویش هم قبلا براتون گفتم تو سوره شعرا، برمیگرده به زمین. عز و ذل وصف زمینن، زمینی که سفت سنگیه و آب توش فرو نمیره، میگن این ارزون ازاز، ارزون ازاز. زمینی که نرمه و تا یه قطره آب میریزی فوری میره تای خاک، اینو میگن ارزون زلول با دالزال. خب بعد حالا چرا عز و ذل از اینجا آمده؟ برای اینکه گفتن برخی از آدم ها مثل ارزون ازازند، به این معنی که بین ارادهشون، بین خواستشون و رسیدن به اون خواستشون هیچ شکافی نمیتونه به وجود بیاد. اما برخی دیگه از آدم ها بین خواسته هاشون و بین رسیدن به اون خواسته هاشون کاملا شکاف و فاصله میتونه بیفته، رخنه میتونه بیفته. اونا آدم های عزیزند که در واقع هرچی میخوان بهش میرسن، پیروزند. اینها آدم های ذلیلند که اون چی که میخوان بهش نمیرسند، اینها شکست میخورن در زندگیشون. این تعریفشون. مسکنت هم یعنی چی؟ مسکنت وضعیت بدتر ذلته. مسکنت یعنی زمینگیری، از همون مسکن میاد. شما جایی که سکنا میگزینید دیگه میشینید. اما مسکین اون کسیه که انقدر بدبخته و انقدر ذلیله که نمیتونه تکون بخوره از جاش. توجه کردید؟ مسکین یعنی موجودی که انقدر ذلیل و بدبخته و زمینگیره که از جاش نمیتونه تکون بخوره. البته بحثای دیگه یه مفسرین کردن که مسکنت بیشتر به حالتهای ظاهری انسان برمیگرده، ولی عزت و ذلت به اون حالت درونی و اون نگاهی که انسان به خودش داره برمیگرده. شبیه همونجوری راجع به خشوع و خضوع گفته میشه که مثلا خضوع حالتیه که در بدن انسان خودشو نشون میده، ولی خشوع حالتیه که در قلب انسان محقق میشه. دقیقا من خیلی وارد این بحثا نمیخوام بشم. چند جمله درباره عزت و ذلت به عنوان مقدمه میخوام بگم تا برسم به عرض خودم. جمله اول، خوب دقت کنید. یک، بله، یک، عزت همش از آن خداست. من چند قضیه به شما میگم، ببینید این قضایا چقدر مهمند و درک عمیق این قضایا میتونه چقدر ریشه‌ای و اساسی باشه در زندگی ما. عزت اساسا متعلق به خداست. در هر موجود دیگه شما اگر چیزی از عزت میبینید جلوه ای از خدا رو دارید. آیش چیه؟ ولله العزت و جمیعا، فلله العزت و جمیعا، سوره فاطر. عزت همش از آن خداست، جمع عزت، کلن عزت مال خداست. این خیلی قضیه مهمیه. یعنی داره میگه شما در زندگیتون دنبال عزت و ذلت مگه نیستی؟ دنبال عزتید و میخواید ذلیل نباشید دیگه. خب برای همه ما در زندگیمون دنبال اینیم که پیروز باشیم، به شکست نخوریم. خب یک سوال خیلی جدی. الان شما در ژانری هستید که نمیفهمید اهمیت و جدیت این سوال چیه، ولی سعی کنید از فضای قرآن، از فضای دین بیایید بیرون و یه بار دیگه به این سوال فکر کنید، ببینید چقدر ریشه ای این مسئله. What is the source of عزت؟ منبع عزت کجاست؟ مگه تو زندگیتون دنبال عزت نیستید؟ منبع اصلی عزت، من دقیقا لغت خارجی به کار بردم تا منظورم رو برسونم، سورس اصلی عزت کجاست؟ منشأ اصلی عزت کجاست؟ خدا. قضیه دوم، عزت و ذلت هم کاملا دست خداست. از دست کسی دیگه ای نمیشه انتظار عزت و ذلت داشت. همش دست، نه فقط مال خداست، دست او هم هست. ببینید قرآن این دو نکته تأکید داره. حالا معنی این که دست خداست چیه؟ من باز نمیخوام واردش بشم. آیش چیه؟ جا احسنت سوره آل عمران، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر. پس قضیه دوم، قضیه اول عزت همش از آن خداست، قضیه دوم عزت و ذلت هم دست خداست. چی میخواد قرآن با این جمله بگه که عزت و ذلت دست خداست؟ فهمیدن این جمله چه تأثیری در زندگی ما میتونه بگذاره؟ فکر کنید به این حرفا. سه، چه کسانی، خب حالا که عزت و ذلت دست خداست، چه کسانی عزیز میشن در این دنیا؟ ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. تموم شد. همینجا در پرانتز بگم بعدن به این آیه برمیگردیم. یه کسانی هم هستن که اصلا نمیفهمند این مسئله رو، اصلا نمیدونند این موضوع رو. خیلی نکته مهم. اونا کیان؟ اینا اصلا اینو نمیفهمند که عزت دست خداست، دست مال خداست، مال پیغمبره و مال مؤمنینه. اینم یه قضیه سوم. و اما یه قضیه چهارم که من از اینجا میخوام بیستم روش. اگر فهمیدیم عزت و ذلت دست خداست، عزت مال خداست، متقابلا ذلت هم مختص یک طایفه ایه. اون طایفه کیان؟ بگید. خب ما حدسو که میتونیم بزنیم. نه یک گروه دیگن، ولی ما الان میچسبونیمشون بنی اسرائیل. از اینجاست که بحث خیلی قشنگ میشه. بله، ان الذين، سوره مجادله است، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الازدین. این دیگه نص قرآنه. ازدین یعنی ذلیلترین ذلیلان. کیان؟ ان الذین یحادون الله و رسوله. از اینجا بحثی که میخوام واردش بشم شروع میشه، که وقتی هم ندارم، ولی دقت کنید، خوب دقت کنید. من اولا به شما توصیه میکنم این سوره مجادله رو خیلی با دقت بخونید. این کلمه محاده که می ان لدن یحادون، حادون با ه جیمی، این سوادم ضرورم. بعد بله، بله، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الازلين. این کلمه محاده در این سوره مجادله 3-4 بار تکرار شده و تقریبا در هیچ جای دیگه قرآن این کلمه نیامده. بنابراین تکلیف این کلمه رو تو این سوره در بیارید. این محاده کیان؟ ولی من برای این کار شما رو آسون کنم، تکلیفش رو خیلی ساده برای شما در میارم. میفرماید که محادون کسانی هستند که در مقابل حد خدا برای خود حدی قائل شود. کسی که در مقابل خدا برای خود حدی قائل شود، از حد بندگی بیرون رفته، با خدا محاده دارد. محاده در واقع مثل مفاعله است. محاده در واقع محادده بوده که شده محاده. مفاعله کجاست؟ مثل مکاتبه، اونجایی که دو طرف داره با هم دیگه مثلا یه رابطه برقرار میکنن، مثل مکاتبه، مثل مثلا مصاحبه. مثلا مصاحبه یعنی دو نفر میان با هم دیگه حرف صحبت میکنن. مکاتبه چی؟ بله، مثل مجادله که دو نفر میان با هم دیگه جدل میکنن. ها مفاعله اصولا معمولا برای جایی به کار میکنه دو نفر رو در روی هم قرار میکنن. محاده یعنی کسانی که با هم دیگه میان در مقابل هم دیگه حد درست میکنن. این معنی محاده است. حالا یه عده‌ای هستن که محاده با خدا میکنند. خب محاده با خدا کردن رو شما یه کمی بگید به زبون امروزی چی میشه؟ ها؟ بگی. نه نه خیلی آفرین. آفرین. ممکنه داشته باشه، نمیدونم. ما بعید نیست. بله بعید نیست. بعید نیست. احتمالاً همینطوره. بله. خب محاده با خدا کردن یعنی چی؟ تو بحث ما خیلی واضحه. بله. یعنی همه زندگی من یا همه افکار من مال خدا نیست. یعنی همون سکولاریسم. یعنی بخشایی از زندگی من مستقل از خداست. ها؟ خیلی خوب. قرآن میگه کسانی که یحادون الله و رسول اولئک فی الاذلین. درباره بنی اسرائیلیا چی میگه؟ و ضربت علیهم الذله والمسکنه. انگار میخواد بگه که خب حالا چرا محاد کنندگان با خدا ذلیلند؟ من دیگه باز بخوام اگه درس بدم باید برم وارد همون سوره مجادله بشم. بحث ما سوره مجادله نیست، کما اینکه بحث ما سوره بقره نیست. واسه همینم چند تا اصل موضوعی برای شما آوردم. ولی اگر دنبال جواب این مسئله هستید، همین اصولی که گفتم از نظر فلسفی دنبال کنید پیدا میکنید. برای اینکه سورس عزت مال خدا دست مال خداست، خود عزت دست خداست، خدا عزت رو به خدا و رسولش میده، و کسانی که برای خدا و رسول حدی قائلن در زندگی خودشون، یعنی همه زندگیشون ان صلاتکون صلاتهم و نسکهم و محیاهم و مماتهم برای خدا نیست، اونها در واقع دارن محاده میکنن با خدا. و چون با خدا محاده میکنن، نص این آیه میگه فل ازلینند. بنابراین اگر میخواید بفهمید که چرا بنی اسرائیل ضربت علیهم الذله والمسکنه، جوابش از خود قرآن بپرسید. برای اینکه انهم هم الذين يحادون الله ورسوله. تموم شد. هم الذين این آیه نیست، این جمله من دارم میگم. چرا بنی اسرائیل ضربت علیهم الذله والمسکنه؟ خیلی نکته مهمیه که چرا بعد از قضیه طعام خداوند این جمله رو گفت؟ علتش این بود که ما از قضیه طعام فهمیدیم که اصلا ریشه مسئله طعام خواهی این نبود که خدا خیلی ظالمه. خب اینا قضا براشون تکراری بود. من جلسه پیش توضیح دادم. مسئله گزنده در طعام خواهی اینا استقلالی بود که برای خودشون در قبال دین قائل بودن. استقلالی بود که برای بخشهایی از زندگیشون در قبال دین قائل بودن. و یعنی اگر اصل خواستن طعام متنوع خواسته نامشروعی بود که خدا اصلا بهشون نمیداد، میگفت انه حرامون علیکم. پس اصل این که طعام متنوع میخوان حرام نبود و بهشون هم داد، ولی چون ریشه این طعام خواهی برمیگشت به استقلال حیطه‌هایی از زندگی نسبت به دین، معنیش اینه که اینها آدم‌هایی بودن که یحادون الله و رسوله بودن. و چون الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، اینجا بود که در اینجا این جمله رو گفت که ضربت عليهم الذله والمسكنه. قشنگ نبود؟ من که قشنگ بود. حالا برای شما نمیدونم قشنگ بودن. ایناست که منو به هیجان میاره. از خودم میپرسم چرا تا الان من به این معنی يحادون الله ورسوله فکر نکردم؟ بعد ترجیح میدم که اصلا درباره چیزایی که فکر نکردم حرف نزنم، چون وقت بهتره سرمو بذارم بمیرم. تقریبا درباره هیچ کجای قرآن فکر نکردیم. به چه زبونی قرآن بگه بابا دارم بهتون میگم آقایون ضربت علیهم الذلت و المسکنه؟ چرا؟ چون انهم هم الذین یحادون الله و رسوله. چرا محاده با خدا و رسول به اونجا منتهی میشه؟ قرآن توضیح میده برای ما، همش داره توضیح میده برای ما. خب همه زورمو زدم. خب بذار اینم بگم و بچه‌مون کنم. خب خیلی عذرخواهی میکنم، یک جای دیگه هم قرآن این کلمه محاده رو آورده، فقط یک جای دیگه، اونم در آیه 63 سوره توبه است که میگه الم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها. آیا نمیدانید که اون کسانی که محاده میکنن خدا و رسول رو، اینها اهل جهنم خواهند بود؟ خب اینا کیان که خدا و رسول رو محاده میکنند؟ به نظر شما کیان؟ خود این آیه توضیح میده. آیه 64 میگه یحذر المنافقون. اصلا بحث منافقونه. بنابراین من اینجا بحثمو کات میکنم که دو دسته هستند که خدا و رسول رو محاده میکنند. یکی کفار که واضحه به چه معنا محاده میکنند، و دوم منافقین. حالا برگردیم به ایستاده در باد. منافقین کیان؟ اصلا در تعریف منافقین این محاده خدا و رسول به نوعی وجود داشت، یادتون میاد؟ در تعریف جریان فکری نفاق محاده خدا و رسول وجود داشت، فقط ما ترمش و اسمش رو در نیاورده بودیم، در حالی که خداوند اسمش رو هم آورده. کسانی که حد میزنن برای دین اصلا مثل معجزه میمونه. کسانی که معتقدن دین یه حدی در زندگی ما داره، سکولاریسم مگه نه؟ کسانی که معتقدن ساحت زندگی دنیا رو از ساحت دین باید جدا کرد. چند تا مقاله و کتاب میخواد یادآوری کنم که داره این حرفو میزنه؟ رسمن هم یه رسمن، این عین تعبیر خودشونه که ساحت دنیا رو از ساحت دین باید جدا کرد، ساحت مسائل سیاسی رو از ساحت دین باید جدا کرد، ساحت اقتصاد رو، ساحت علم رو، ساحت چی رو از دین باید. دین حوزه ها، شما این نگاه رو به دین کلمه ای بخواد درش بگید بهتر از الذین یحادون الله و رسوله براش قرار میدید؟ خدا وکیلی کلمه ای بهتر از این براش پیدا میکنید؟ حالا برمیگردیم به اون حرف جلسه قبل ما که چه نسبتی وجود داره میان تفکر بنی اسرائیلی و میان جریان فکری نفاق که من بارها بهش اشاره کردم، و چرا در سوره، در نماز جمعه، سوره جمعه و منافقون رو میگن بخونید، سوره افشای بنی اسرائیلیا و افشای منافقون. خب با این که خیلی دیر شد، من اجازه میخوام که امروز شعر رو بخونم براتون. چی بخونم؟ یه شعر بلند براتون آورده بودم ولی منصرف شدم. بذار یه شعر کوتاه از مجله پنجره براتون بخونم، اگه بتونم پیداش کنم. من میخواستم یک شعری بخونم درباره مرحوم مطهری، ولی دیگه چون طولانی بود صرف نظر میکنم و فقط اجازه میخوام که تشکر کنم از همه کسانی که منو منت بر من نهادند و منو معلم خودشون دونستند و قابل دونستند و در هفته‌ای که گذشت به من ابراز محبت کردند. همه کسانی که بنهای مختلف با ایمیل، با اسمس، با تلفن به طور حضوری عرض کنم که به من محبت کردن، من یکا یکشون ازشون تشکر میکنم و دوست دارم گفته باشم که خیلی در نزد من عزیز هستید تک تکتون، و خیلی امیدوارم به لطف و محبتی که پشت سر من و در جایی که با خلوت‌های خودتون انس می‌گیرید به کار خواهید بست. نمی‌دونم زبونم الکن، خودمم خوابم میاد، ظاهراً بلد نیستم درست حرف بزنم. من خیلی ممنونم از همتون، خیلی تشکر می‌کنم، خیلی پیش من عزیزید و خیلی بر سر من منت می‌گذارید که منو معلم خودتون می‌دونید. بر ساحل شکافته، بر ساحل شکافته پهلو گرفته بود ماهی که از ادامه شب رو گرفته بود. آرامشی عجیب در اندام سرو بود، آرامشی عجیب در اندام سرو بود، گویا تنش به زخم تبر خوب گرفته. دستی به دستگیره دروازه بهشت، دستی به دستگیره دروازه بهشت، دستی دگر بر آتش پهلو گرفته بود. برخاست تا رسد به بهاری که رفته بود، برخاست تا رسد به بهاری که رفته بود. آهو عجیب بوی پرستو گرفته. آن شب آن شب چگونه مرگ به بانو جواز داد، او که همیشه اذن ز بانو گرفته بود. پشت زمین شکست، خدا گریش گرفت، وقتی علی دو دست به زانو گرفت. پشت زمین شکست، خدا گریه اش گرفت، وقتی علی دو دست به زانو گرفت. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.